رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. تا ثانیه های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 9 بامداد. همچنان با شما این با رادیو گفتگو و دعوتو میکنم که شنونده برنامه علمی روزنه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام با همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 16 شهریور ماه. خب طبق روال هر برنامه روزنه امروز ما چند گفتگو خواهیم داشت و جدای اونها بخش هایی که بین این گفتگوها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همراهمون باشید، من بگم انشاءالله قرار هست که با چه موضوعاتی در خدمتتون بمونیم. قرار هست که به سراغ هلال احمر بریم و در مورد اقدامات امداد و نجات هلال احمر در ایام اربعین صحبت بکنیم. در مورد رونمایی از طرح‌های دانشمندان و خلاق در حوزه زیست فناوری و البته اینترنت اشیا که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاده قرار هست که گفتگو داشته باشیم. توصیه های لازم رو برای زائران اربعین انشاءالله تقدیمشون خواهیم کرد. تازه های ایران و جهان رو داریم. و انشاءالله در بخش پزشکیمون گفتگو میکنم با دکتر محمد حسین سامی عزیز، جراح و متخصص ارتوپدی. قرار هست که به سوالات شما و مشکلات شما در حیطه مسائل ارتوپدی ایشون پاسخ بدن. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ دعوتنامه ما به شما از آن هست برای که در برنامه خودتون برنامه روزانه حتما شرکت بکنید. شماره فضای مجازیمون هم 0903-913-47-44 هست. اگر سوالی دارید، اگر مشکل ارتوپدی دارید، حالا با هر زمینه این رو میتونید از این شماره ها برای ما بفرستید و انشاءالله دکتر سامی پاسخش رو خواهند داد. خب بدون حرف پیش بریم به توصیه زائرانی که میخوان تشریف ببرن به اربعین یا در مسیر هستن. از زبان حاج آقا مرادی، مسئول قرارگاه آب و برق اربعین، از زبان ایشون بشنویم که چه توصیه هایی لازم هست که حتما رعایت بشه توسط این عزیزان. حاج آقا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوبید ان شاء الله؟
ممنونم، تشکر.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین بنابرای به همکاران عزیزتون که زحمت میکشید و در حقیقت همراه هستید با زائرین سید الشهدا.
سلامت باشید و همچنین
این سفر نورانی و ارزشمند برای همه عزیزان سودمند و ارزشی مثلا مفید باشید و فیضی که لازم رو ببرن با امید خدا. ببینید من عرضم اینه خب بالاخره ما امسال در گرما هر بینگ رو برگزار میکنیم و هوا گرمه، باید زائرین محترم خودشون هم مراقبت کنن از بحث گرمازدگی و اصطلاح در معرض هوای گرم زیاد قرار نگیرن، تقریبا اگه میتونن در ساعاتی که هوا خنک‌تره حرکت بکنن، پیاده‌روی بکنن. آب به اندازه کافی تدارک دیده شده، آبهای بسته‌بندی سعی کنن از آبهایی که به صورت باز توزیع میشه، خصوصا در مسیر اصطلاح شهرهای زیارتی، یه مدت ملاحظاتی داشته باشن. آبهای بسته‌بندی شده به تعداد قابل توجه به اختیارشون هست، ولی همین آبها هم انشاءالله رحمان دقت کنن که مصرف بهینه بکنن. یعنی واقعا ما باید جای شاهد هستیم، یه جرعه آب رو می نوشن بعد بطری رو رها می کنن. این واقعا در شأن ظاهر سید نیست، انشاءالله دقت بکنیم پس مصرف آب، صرف جویی در آب. خدمتتون عرض کنم که الحمدلله همکاران هم وزارت نیرو در حوزه آب و آب فاضلاب، هم عزیزان رو در وزارت نیرو داشت درمان مراقبت لازم به خصوص بهداشت آب و سلامت آب دارن انجام میدن، کنترل های لازم رو انجام میدن. انشاءالله امیدواریم که مشکلی برای از این ناحیه برای هیچ یک از زائرین پیش نیاد به امید خدا
انشاءالله. خب حاج آقا اگر یه زمانی خدای نکره مشکلی به وجود اومد در مورد حالا قرارگاه امداد و نجات شما خبری رو دارید؟
والا جلسات که ما بودیم در حوزه هلال احمر و عزیزان اورژانس اینا هست، ولی تدابیر خوبی دیده شده، امکانات خوبی دیده شده، هم در داخل کشور عراق هم در مرزهای خودمون. الحمدلله بیمارستانهای سیار اورژانس ها از بود که قاعده های امداد اینا دیده شده، آمبولانس غیر اینا، ولی امیدواریم که هیچی که زائرین به اونجا کارشون نرسه. عرض کردم شما اصلا مراقبت های لازمه داشته باشین، ترجیحاً از کلاه استفاده بکنین، هی چفیه این چیز داشته باشین به سر اون بندازین، ترجیحاً تو ساعت گرم کمتر حرکت بکنین، از شب استفاده کنیم، صبح استفاده کنیم، عصر استفاده کنیم برای راهپیمایی. به امید خدا مشکلی برای زائرین پیش نخواهد آمد.
انشاءالله. خیلی بزرگواری کردین حاج آقا،
سلامت باشید، در
خدمت هستم، متشکرم، روز خوبی داشته باشید،
آرزوی قبولی زیارت برای همه
انشاءالله
همه و مخلصین و شیعان دارن،
انشاءالله که برن و به سلامت برگردن همه،
به امید خدا.
متشکرم، بزرگواری، خدا نگهدار. خب در مورد توصیه های حاج آقا مراد شنیدیم، مسئول قرارگاه آب و برق اربعین، اما بریم صحبت کنیم با جناب آقای مهندس مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات کشور، و ببینیم که سازمان هلال احمر و سازمان های وابسته در ایام اربعین چه اقداماتی رو انجام دادن. مهندس سلام.
سلام از بنده، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. شما خوب ان شاء الله.
شما همکارانتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
بزرگوار شما، متشکرم. جان مهندس، حاج آقا مرادی فرمودن که حالا صبح حرکت بکنید، یعنی یا شب حرکت بکنید که به گرما نخورید، و این اطمینان رو دادن که آب به میزان کافی در مسیر هست و بقیه مسائلی که زائرین ممکنه درگیرش بشن. حالا اگر خدایی نکرده مشکلی به وجود اومد، سازمان هلال احمر چه اقداماتی رو ترتیب داده برای اینکه مشکل برای زائران اربعین حل بشه؟
عزیزم، ازم بزرگتون که ما بر اساس برنامه‌ریزی هایی که از قبل داشتیم، از قرار بود از 15 شهریور ماه دیروز خدماتمون ارائه بشه، ولی با توجه به استقبالی که زائرین عزیز داشتن، تقریبا از ابتدای شهریور ماه به مرور پایگاه ها و پست هایی که باید در مسیرها و در کشور عراق و در کشور خودمون مستقر میشد رو ایجاد کردیم. امروز که خدمت شما هستیم، در 1205 مرکز عملیاتی پایگاه و پست موقت در موادی ورودی خروجی و مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی کشور و داخل کشور عراق، در مسیرهای نجف، کربلا و کاظمین و ساملا پست‌های ما با استفاده از حدود 4600 نفر از امدادگران و نجاتگران و تجهیزات امکاناتی که باید به کار گرفته بشه در حوادث احتمالی مشغول ارائه خدمات هستند. در داخل کشور در 10 قرارگاه مرزی هم در استان‌های که مبدا ورودی کشور هستند، در سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گیلان و اردبیل و آذربایجان غربی، و هم در مرزهای خروجی در مهران و مرز خسروی و شلمچی و شدزاده همکاران ما مستقرند. حدود 4000 دستگاه خودروی امدادی و 10 فروند بازگرد امدادی هم در این نقاط که عرض کردم مستقر هستن برای ارائه خدمات احتمالی. و
یعنی اگه خدای نکرده مشکل حادی به وجود اومد، اقدامات سریع اتفاق میفته؟
100% ما همه ظرفیتمون برای پوشش حوادث احتمالی در این ایام تا 5 مهر ماه در خدمت زوار گرامی هست. در کشور عراق هم همکاران ما در مرکز پزشکی حج و عتبات جمعیت هلال احمر و نجاتگرانی که از سازمان امداد نجات در منطقه حضور دارند در 50 پست موقت و مراکز درمانی مستقرند. انشالله حادثه ناگواری رو باش روبرو نباشیم و در صورتی که زبار عزیز با هر مشکلی روبرو شدند هم در اثر این پست هایی که ایجاد شده و هم در مراکز درمانی در خدمت عزیزان خواهیم بود.
انشالله. خب آقای دکتر مزدخم، جناب مهندس، آقای رئیس جمهور فرمودند که تزریق دوز یادآور و کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور وجود داره، اینو شما اطلاع دارید در موردش؟
این چون جز تکالیف وزارت محترم بهداشت و درمان هست،
گفتم شاید این همپوشانی داشته باشه با خدمات شما، گفتم شاید اطلاعی داشته باشید.
ما در کنار این دوستان وزارت بهداشت در خدمت زوار محترم هستیم، ولی هم چک کردن این واکسیناسیون و هم تزریق واکسن احتمالی به عهده اون عزیزان هست. ما در کنار اون عزیزان هست.
خب شما شخصا چه توصیه‌ای دارید مهندس ولیپور بزرگوار برای کسایی که هنوز نرفتن، شروع نکردن و کسایی که حالا در میانه راه هستن، چه اقداماتی رو باید انجام بدن که انشالله با کمترین اتفاق ممکن برگردن به کشورمون؟
ما معمولا در این ایام عزیزانی که خب سالهای گذشتن حضور پیدا کردن تقریبا آشنایی کامل دارم، ولی چون هوا پیش بینی گرمای هوا هست، گرد و غبار هست و از اون طرف بالاخره تعداد زیادی از زوار محترم در نقاط زیارتی حضور پیدا میکنن، با دو سه حادثه احتمالی معمولا مواجه هستیم. یک بحث گرمازدگی، دوم بحث حالا گرد و غباری که بالاخره در منطقه وجود داره، امکان مشکلات تنفسی ممکنه ایجاد بکنه و در نهایت حوادثی که ناشی از ازدحام جمعیت ممکنه رخ بده. در همه این موارد خواهش ما از زبار محترم این هست که بالاخره به اون توصیه هایی که در هم در مرزها، در مرزهای خروجی همکاران ما حضور دارن، هم از طریق توزیع بروشورهای آموزشی و هم به صورت حضوری و چهره به چهره، توصیه های لازم رو در حال ارائه هستن. انشالله با اون نکاتی که همکاران ما و دوستان وزارت بهداشت و بقیه دستگاه امدادی ارائه میکنن توجه بشه و هم اگر خدای نکرده با مشکلی تو زمینه ها مواجه شدند، حتما به نزدیکترین مراکز ما مراجعه بکنند و خدمات مورد نیاز رو دریافت بکنند. یکی از نکاتی که حتما عزیزان توجه دارن بحث استفاده از ماسک هست که هرچند که این ویروس کرونا و بیماری کرونا کنترل شده هست، ولی به خاطر وجود گرد و غبار امکان مشکلات تنفسی یا اشکال یا انتقال بیماری های وجود داره و استفاده از ماسک کمک میکنه که کمتر عزیزان دچار مشکل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم مهندس.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوار، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خب من زمانی که داشتم با مهندس ولی پور بزرگوار گفتگو می‌کردم که حالا من یک نکته رو عرض کردم، گفتن که به عهده دوستان وزارت بهداشت هست که نکته درستی هم ولی گفتم حالا شاید چون هم‌پوشانی داره با خدمات هلال احمر شاید اطلاعی داشته باشن. رئیس جمهور بر تزریق واکسن و کنترل مواد ورودی خیلی تاکید کردن و گفتن که تزریق دوز یادآور و کنترل مواد ورودی کشور دو موضوع مهم برای مقابله با ویروس کرونا در شهریور ماه است. با توجه به تردد زائران اربعین و افزایش مسافرت ها در روزهای پایانی تابستان لازم است همه مردم شیوه نامه های بهداشتی رو با جدیت بیشتری رعایت کنند. ایشون فرمودند که با توجه به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تهویه مناسب و رعایت پروتکل های بهداشتی ضروری است. خب یه چند وقته که وزارت ارتباطات از آماده شدن پروژه اینترنت کودک و نوجوان و انتظار برای رونمایی از این پروژه با حضور چند تن از مسئولان خبر میده. امروز در حضور مدیران شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات آغاز به کار رسمی این پروژه اعلام شده. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت یکی از خبرگزاری ها چند وقته که این اتفاق افتاده و وزیر ارتباطات در پاسخ به مطالبه راه اندازی اینترنت امن و فراهم کردن فضای امن برای حضور اونها حضور کودکان در فضای مجازی وعده راه اندازی پروژه اینترنت کودک و نوجوان رو میده. البته چند ماهیه که وزارت ارتباطات در پاسخ به پیگیری ها از سرانجام وعده راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان اعلام میکنه که پروژه آماده است و در سایت وزارت ارتباطات هم در دسترس هست، اما منتظر هماهنگی برای حضور مسئولان برای رونمایی از این پروژه هستیم. حالا انشالله امروز وزارت ارتباطات گزارش تصویری از جلسه مدیران شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات برای برگزاری آیین رونمایی از سرویس اینترنت کودک و نوجوان منتشر کرده. سرویس اینترنت کودک و نوجوان وزارت ارتباطات چیست و سوالاتی که در این هیت مطرح میشه رو شما میتونید از طریق تارنمای family.ict.government.ir یعنی gov.ir حتما پیگیرید. البته این سرویس ها رو میتونید فعال هم بکنید. یک کد دستوری داره 3456 مربعه و البته دسترسی اینترنت سیم کارتی هم یه جوریه که فقط سایت های منتخب و برگزیده و مناسب بچه ها و نوجوان ها از اون طریق قابل بازدیدن. یه فهرستی هم ارائه شده، فهرست رده‌بندی سنی و سطوح دسترسی اونها که میتونید از طریق همون کد دستوری که عرض کردم خدمتتون 3456 مربع تشریف ببرید و از اونها هم اطلاع بگیرید. خب دوستان خوبم، ما در برنامه روزانه امروز قرار هست که با دکتر محمد حسین سامی جراح و متخصص ارتوپدی صحبت کنیم. اگر مشکلی دارید یا سوالی دارید در این زمینه، یعنی بیماری های استخوان، مفصل و دستگاه اسکلتی کلن، میتونید از این شماره ها از طریق این شماره ها با ما در میون بذارید، ما مطرح میکنیم و ایشون پاسخش رو خواهند داد. 2265-2285-30-10-35 و شماره فضای مجازی ما هم 0903-913-47-44. خب در عرصه طرح‌های دانش بنیان و خلاق در کشور اتفاقهای خیلی خوبی افتاده. یه رونمایی های هم شده از این طرح‌ها و البته همونطور که اول برنامه عرض کردم در حیطه زیست فناوری و اینترنت اشیا در استان آذربایجان شرقی اتفاقات خوبی افتاده، مخصوصا در شهرستان مرن. حالا میخوام صحبت کنم با دکتر علیرضا خاکدامان عزیز، معاون ستاد زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب از آذربایجان شرقی برامون بفرمایید چه خبر؟
عرض حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم، آقای دکتر ستاری در سفری که داشتن به آذربایجان شرقی خب چند پروژه مهم رو افتتاح کردن که شاید بشه گفت گل اون پروژه ها مربوط به حالا حوزه اینترنت اشیا و حوزه جلبک بود که الحمدلله حرکت های خوبی تو آذربایجان شرقی شکل گرفته و همچنین خانه های خلاقی که به هر حال در یک سال گذشته معاونت علمی داره تلاش میکنه اونها رو توسعه بده، تعدادی خانه خلاق هم اونجا افتتاح شد که انشالله بتونه اکوسیستم علم و فناوری منطقه رو رشد بده.
خب آقای دکتر، این خانه های خلاق جای سواله، یعنی چی و چه تعریفی داره؟ اینم از زمان شما بشنوه بعدی، چون من میبینم بعضا پیام کوتاه زیاد میاد که مثلا برنامه هایی که در مورد همین ماجرا صحبت میکنیم که اصلا این خانه های خلاق چی هستن و کارشون چیه؟
بله ببینید، ما خب تا پیش از این، یعنی حالا تا مدت قبل، بیشتر طرحایی که شاید در حوزه فنی بودن و حالا حوزه‌های پزشکی، فنی، مهندسی تو این حوزه‌ها بودن، خب تحت چتر حمایت‌های حوزه دانش‌بنیان قرار می‌گرفتن. منتها در حالا یک سال گذشته تصمیم بر این شده که حوزه‌های نرم و صنایع فرهنگی، علوم انسانی و بخش‌های این شکلی هم بتونن بیان و هویت به هر حال در اکوسیستم دانش‌بنیان هویت خاص پیدا بکنن و مورد حمایت قرار بگیرن. که این خانه‌های خلاق عمدتاً مبتنی بر همین رویکرد هستند و حوزه‌های مختلف علوم انسانی و حوزه‌های مختلف به هر حال هنر و موضوعات مختلف رو پوشش میدن که البته مربوط به حوزه تخصصی بنده نیست و
نه، فقط تعریفش رو می‌خواستم شما بفرمایید و چه کاربردی دارن. خب یعنی پس در عرصه فرهنگی و هنری دارن فعالیت می‌کنن، درسته؟
علوم انسانی و فرهنگی و هنری.
بعد چطور میشه اصلا اینها رو ثبت کرد؟ چطور میشه به قول معروف یکی از این خونه‌های خلاق رو داشت؟ شرط خاصی داره؟
ببینید، از وجود شما که ستاد فناوری‌های نرم معاونت علمی به مدیریت جناب آقای دکتر کرمی مسئولیت این حوزه رو دارن و دوستانی که علاقه‌مند هستن به این که تو این موضوع مشارکت بکنن و خانه‌های خلاق رو کمک بکنن که راه اندازی بشه یا اینکه از خدماتشون استفاده بکنن، میتونن در سایت معاونت علمی و فناوری شرایط رو ببینن و امکان همکاری رو داشته باشن.
خب آقای دکتر متشکرم از توضیحاتتون. حالا اگر موافق باشید، باز خود این کارکرد ستاد زیست فناوری هم یه جوره مورد سوال هست که این ستاد اصلا کارش چی است، چطور میشه ازش مجوز گرفت و چه کاربردی داره، چه بخشایی داره؟ اینو هم میفرمایید برامون؟
ببینید، ستاد توسعه زیست فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت حوزه‌های سلامت و غذا رو بر عهده داره. این که به هر حال البته شاید بشه گفت عمده مسئولیت، چون بخشی از حال حوزه ها به صورت خاص به همکاران ما در سایر بخش رو مربوط میشه، اما ما مسئولیت حمایت از توسعه فناوری در این حوزه رو به عهده داریم. ببین، پژوهش های مختلفی توی دانشگاه ها انجام میشه و طرح ها و ایده های نوآورانه وجود داره. اینها معمولا باید بیان تحت یک به هر حال سیستمی که این سیستم ریسکشون رو پوشش بده و بتونه اونها رو برسونه به یه نقطه‌ای که یک محصول قابل ارائه داشته باشه. و حالا بعد از اینکه محصول قابل ارائه داشتن و تونستن یه بخش کوچیکی از بازار رو بگیرن، دیگه میتونیم ابزارهای مختلف تامین مالی روش رو فعال بکنیم. ما تو کل این فرایند، چه در حمایت از تحقیقات دانشگاهی هدفمند با تقسیم کار ملی زیست فناوری
بله
فعال هستیم، در حوزه بالاتر شتاب دهنده ها رو داریم که شرکت هایی هستن که در زمینه راهبری و تأمین زیرساخت طرح‌های فناورانه تو حوزه‌های به خصوص زیست فناوری اهم از سلامت و امنیت غذایی فعال هستن و ما کمک میکنیم که اولا این زیرساخت‌ها شکل بگیرن و بعد شرکت‌ها و تیم‌های فناور بتونن برن در این زیرساخت‌ها مستقر بشن و اون نمونه سازی خودشون رو انجام بدن و نهایتا وقتی که محصول خواست وارد بازار بشه و به نوعی ظرفیتش افزایش پیدا بکنه، ما کمک میکنیم از ابزارهای مختلفی که در اختیار داریم با همکاری صندوق‌های نوآوری، بانک‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کنیم که سرمایه در سطح بالا برای این طرح‌ها ایجاد بشه. در حقیقت ما در اقتصاد زیست فناوری به یه نوعی کارگردان این صحنه هستیم و وظیفه‌مون این هستش که منابع و ظرفیت‌های مختلف رو بیاریم در راستای طرح‌هایی که در اولویت‌های کشور تعریف می‌شن.
درسته.
محدودیتی هم نداریم. معمولاً فناوران گرامی اگر مکاتبه بکنم و تک تک مکاتبات رو ارزیابی به دقیق میکنیم و اگر در راستای نیازهای کشور باشن اولا و ثانیا توانمندی فنی رو در تیم تشخیص بدیم، حتما انشالله از روش‌های مختلف حمایتش رو میکنیم.
خیلی متشکرم، واقعا توضیحاتتون جامع و کامل آقای دکتر. حالا اگر موافق باشید، آخرین دستاوردهایی که حالا در سطح جهانی قطعا هست، آخرین دستاوردهای این ستاد رو هم برام بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد، اصلا در روی کاغذ بوده یا نه به تولید محصولی هم رسیده. حالا تو استان آذربایجان شرقی که شما فرمودید در حیطه اینترنت اشیا که خیلی هم تاکید شده باید حتما این ساخت ایران روش باشه، تو سخنرانی خود دکتر ستاری هم بود این، و در حیطه جلبک هم که متعارض شده حالا این کارکرداش و کاربرداش از صنعتی گرفته تا پزشکی، دوستان میتونن این رو رجوع بکنن، جستجو بکنن و کاربرداش رو بخونن. اما اینو برام بفرمایید که چه دستاورد بزرگی داشتید، چه اتفاق بزرگی در این ستاد افتاده؟
ما تو حوزه‌های مختلف و به نوعی تو پلتفرم‌های مختلفی در حال حاضر شرکت‌های بسیار خوبی وجود دارن که میتونیم بگیم عمده درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان اصلا مختص شرکت‌های حوزه زیست‌فناوری. ما در حوزه انواع داروهای زیست‌فناوری، انواع واکسن‌ها تیم‌های بسیار خوبی رو داریم. این که می‌بینید ما در کشور در زمان در دوره کرونا انواع و اقسام واکسن‌ها و پلتفرم‌های مختلف ایجاد می‌شن، اینها جزء دستاوردهای این حوزه محسوب میشن. در زمینه کودهای زیستی، در زمینه زیست مهارگرها، اینکه جایگزینی بکنیم کودهای زیستی رو با کودهای شیمیایی و سموم و آفتکش‌های شیمیایی، اینها دستاوردهایی هست که الان شرکت‌های خیلی بزرگی داریم. اگر بخوام عدد رقمی خدمتتون عرض بکنم، ما هول و هوش 240 طرح کلان فناوری از حالا میتونم بگم طی 4-5 سال گذشته مورد حمایت قرار گرفتن که از این تعداد حدود 167 طرح فکر می‌کنم طرح‌های موفق بودن و عددی که از به نوعی بازار کشور و کاهش ارزبری که سالهای گذشته در کشور اتفاق میفته هدف گذاری کردن 1.3 میلیارد دلاره. یعنی ما با حمایتهایی که صورت دادیم و با تکیه بر توان دانش بنیان ها یک بازار 1.3 میلیارد دلاری فقط همین طرحهایی که مستقیما حمایت کردیم رو تارگت کردن و بخشیشون الان محقق شدن به صورت کامل و دیگه میتونیم بگیم از اون دره ریسک گذشتن و بخش دیگه‌شون که حالا از اون دره گذشتن دارن مکانیزم‌های تامین مالی استفاده می‌کنن که ظرفیتشون رو برسونن به اون ظرفیت که نیاز کشور رو بتونه کامل پوشش بده. خیلی امیدوار هستیم به سال‌های آینده که انشالله دانش بنیان‌ها بتونن گل بکارن و مزیت‌های اصلی صادراتی ما از همین محصولاتی باشه که پایش دانشه و خیلی از کشورهای اطراف ما این موضوع رو ندارن. ببخشید که طولانی میکنم. ما در آسیا جز 5 کشور پیشرو هستیم در آسیا و در دنیا هم رتبه ما در حوزه بیوتکنولوژی زیر 15 هست. این موضوعی که خدمتتون عرض میکنم، گاهی اوقات قبل سرها مثلا ما به مقالات اشاره میکردیم و میگفتیم ما در حوزه مقالات، بله ما در حوزه مقالات الان 13 دنیا هستیم،
بله.
اما امروز ما در حوزه تولید هم در دنیا حرفای زیادی برای گفتن داریم. همونطور که عرض کردم ما جزو 5 کشوری هستیم که بیوتکنولوژی به نوعی صنعت بیوتکنولوژی در آسیا رو دارن و همین کشور بغل ما ترکیه یک داروی بیوتکنولوژی نداره و ما امسال و ما در حال حاضر حدود 20 داروی بیوتکنولوژی در کشور داره تولید میشه، البته حالا با پلتفرم‌های مختلف.
بله بسیار همالی. حالا بحث دارو شد و درمان، شما یک نهاد خیلی بزرگ هم فکر میکنم تحت نظارت خودتون دارید و دارید حمایتش میکنم، دارم مجموعه رویان هست.
بله
از اونم برامون بفرمایید، چون من خبر دارم اتفاقات خیلی خوبی در مجموعه رویان در هر چهار بخشی که حالا تحت نظارت شما و تحت کار ایشون این نهاد هست اتفاقات خوبی افتاده.